شش بعد از ظهر در ایران است و این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهور لبنان مصطفی ادیب را مسئول تشکیل کابینه کرد. زندانیان فشافویه میگویند کرونا در زندان شیوع پیدا کرده است. و قیمت دلار آمریکا به کانال 24 هزار تومان نزدیک شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری از لبنان. میشل آون رئیس جمهور لبنان روز دوشنبه مصطفی ادیب را مسئول تشکیل کابینه کرد. آقای ادیب 48 ساله سفیر لبنان در آلمان، دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است و مورد تایید گروهی از نخست وزیران پیشین است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز روز یکشنبه اعلام کرد در تشکیل دولت جدید همکاری می‌کند. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز دوشنبه برای دومین بار پس از انفجار بیروت برای فشار بر دولت لبنان جهت اصلاحات به این کشور سفر کند. انفجار بزرگ بیروت که کل کشور را در آستانه یکی از بدترین بحران‌های انسانی و اقتصادی قرار داده است، به کنارگیری نخست وزیر و اعضای دولت لبنان انجامید. پلیس و رسانه‌های محلی در امارات متحده عربی می‌گویند در دو انفجار جداگانه در ابوظبی پایتخت این کشور و مرکز گردشگری آن 3 تن کشته و چندین تن زخمی شدند. این انفجارها در دو رستوران KFC و هاردیز در خیابان راشد بن سعید روی داده که به عنوان جاده اصلی فرودگاه ابوظبی شناخته می شود. فرودگاهی که ظهر امروز دوشنبه پرواز تاریخی میان اسرائیل و امارات در آن بر زمین نشست. میر بن شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل در صدر هیئت کشورش همراه با جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ و رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با این پرواز وارد ابوظبی شدند. امارات سومین کشور عربی است که روابط خود با اسرائیل را عادی ساخته است. بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از این اقدام امارات انتقاد کردند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید به دلیل شیوع کرونا ویزای شنگن فعلاً برای شهروندان ایرانی صادر نمی‌شود. به گفته مقصود اسعدی سامانی، با وجود برقراری پروازهای مستقیم بین ایران با فرانسه، هلند و اتریش، هنوز امکان سفرهای گردشگری و غیر ضروری به این کشورها فراهم نشده است. بنابر بیانیه سفارتخانه‌های اروپایی در ایران، شهروندان ایرانی با ویزای نوع C توریستی تا اطلاع بعدی امکان سفر به این کشورها را ندارند. بریتانیا عضو شنگن نیست و به نوشته ایسنا این کشور ورود کسانی را که جواز یا کارت اقامت، ویزای دانشجویی و گردشگری از انگلیس دارند مجاز دانسته، اما این افراد به محض ورود باید 14 روز به قرنطینه بروند. با شیوع ویروس کرونا مرزهای هوایی و زمینی ایران مسدود شد، اما با کاهش تدریجی محدودیت‌ها برخی از پروازهای بین المللی از سر گرفته شده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبر دیگری در ارتباط با کرونا. 60 نفر از زندانیان سیاسی و محکومان اعتراضات آبان ماه 98 در زندان تهران بزرگ فشافویه در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نسبت به شیوع کرونا در برخی سالن‌های این زندان ابراز نگرانی کردند و خواستار حضور دادیار ناظر بر زندان‌ها شدند. به گزارش روز یکشنبه کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این افراد با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر صدور مجوز مرخصی اضطراری به زندانیان به دلیل خطر ویروس کرونا گفتند که پیگیری خانواده‌های آنها برای گرفتن مرخصی بی نتیجه مانده است. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر در همین حوزه. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 109 نفر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. و همچنین با بستری شدن 728 بیمار کرونا در بیمارستان‌های استان مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت نتیجه مسافرت‌های مردم به شمال کشور 2 تا 3 هفته دیگر مشخص خواهد شد. و یک خبر دیگر از حوزه ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد با 300 تومان افزایش به 23750 تومان رسیده است. بر همین اساس قیمت فروش هر واحد یورو نیز به 27150 تومان رسیده است. از دیگر سو قیمت هر واحد سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید هم به 11,200,000 تومان رسیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما همراه هستیم با رادیو فردا و در اینجا نوبت میرسه به یک موضوع که با شما در میون بگذاریم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، وکیل رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی که به دست پدرش با داس به قتل رسید، میگوید از آنجا که قاتل با تحقیق اقدام به قتل کرده است، نباید تنها در موردش به مجازات فقهی بسنده شود. به گفته ابراهیم نیک دل مقدم، در این پرونده با توجه به خطرناک بودن مجرم و خشن بودن نوع قتل، باید مجازات تکمیلی صادر می شد. همراه هستیم در اینجا با موسی برزین، حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی در آنکارا، تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای برزین، بهتون سلام می کنم. همونطور که از خبر هم برمیاد، شاید این پرسش به ذهن برسه که واقعا آیا اقدام دیگری به جز مجازات فقهی میشد انجام داد که انجام داده نشده، و با توجه به اینکه کیس خاصی بوده یا مورد خاصی بوده که به نوعی میشه گفت با تحقیق دست به این قتل زده، آیا اینکه در موردش این حکم به اجرا گذاشته بشه که تنها 9 سال به زندان بره کافی است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. از شبکه منظور الان اینجا از مجازات فقهی، همون مجازات تعزیری مقرر در ماده 612 هست که 3 تا 10 سال تعیین کرده برای وقتی که قصاص نمیشه. خب ببینید، قانون مشخصه، این ماده مشخصا گفته که مجازات به اصطلاح کسی که فرزندشو بکشه چقدر است، و در ماده 301 هم گفته شده که قصاص نداره. به همین دلیل اون دادگاهی هم که رسیدگی کرده نمیتونسته خارج از این مجازات های به اصطلاح مجازات شدیدتری رو اعمال کنه. منظور وکیل محترم این است که مجازات تکمیلی داده میشده. خب این امکان وجود داشت که حداکثر به مدت 2 سال بعد از پایان یافتن این 9 سال مجازات تکمیلی داده می شد، به این معنا که مثلا منع می کردن ایشون رو، قاتل رو، از رفت و آمد به اون محل، و یا اینکه تبعیدش می کردن به یک جای دیگه. به طور کلی به نظر من این ضعف قانون است تا ضعف حالا اون دستگاه قضایی. به هر حال قوانین ما در این مورد ناکارآمد هستند و این باعث شده که چنین مجازات غیر متناسبی نسبت به این عمل خیلی وحشتناک داده بشه.
آیا امکان این وجود نداشته که برای یک همچین موردی که به هر حال با توجه به اینکه خود رضا اشرفی پدر رومینای 13 ساله در دادگاه هم گفته بوده که به تحریک خانواده و پس از تحقیق در مورد مجازات قتل فرزندش دست به این اقدام میزنه، مثلا یک مجازات دیگه‌ای در نظر گرفته بشه، حالا مجازاتی نظیر حبس ابد یا چیزی شبیه این؟
بله متاسفانه نه، چون همانطور که گفتم به هر حال قانون مشخص کرده و قضات در مقام رسیدگی باید اون قانون رو رعایت کنند. وقتی که این ابزار قانونی وجود نداشته، قضات هم نمیتونستن که مثلا بیان یه مجازات حبس ابدی و یک مجازات شدیدتری رو بدن. به هر حال این فرصتیه که حالا علارغم اون درد و رنجی که جامعه و اون شخص قربانی و خانواده متعهد شده، یه فرصتی است که به هر حال یه انتقادهای جدی بشه به قانون، کما اینکه قبلا هم این انتقادها بوده. به هر حال این مجازات خیلی مجازات خفیفیه. ما در قانون مجازات اسلامی به عنوان مثال برای جهل امضای یک مثلا رئیس جمهور تا 15 سال زندان داریم، و یا در مورد جرائم مواد مخدر 7 ابد داریم. خب این مردم حتما این فکر رو میکنن که چطور میشه برای حمله 2 کیلو مواد مخدر 7 ابد وجود داشته باشه، اما برای یک کسی که با داس سر فرزندش رو، سر کودکش رو میبره، 9 سال زندان داده بشه. ضمن اینکه خب این 9 سال رو هم امکان داره بعد از 3 سال شامل آزادی مشروط و اینها بشه، و به اصطلاح بعد این که آقا از آسیاب افتاد، این مجرم و قاتل آزاد بشه.
ما شاهد این هستیم به هر حال در خیلی از پرونده ها سختگیری های خیلی خاصی میشه و حتی دستگاه قضایی انعطافی هم نشون نمیده در مجازات کردن. اما چگونه است که در مورد یک همچین پرونده‌ای که بسیار تاثیرگذار بوده توی جامعه و حتی رئیس قوه قضاییه میگه که ما کاری میکنیم که عبرت آموز باشه، نقل به مضمون از ابراهیم رئیسی، ما شاهد این هستیم که حکمی صادر میشه که الان باعث نگرانی به نوعی خانواده هست، اونطوری که البته خانواده میگه و نگران هستند که این فرد برگرده. و ضمن اینکه ما حتی میبینیم که در مورد این فرد در نظر گرفته نمیشه جنبه های روانشناسانه ای که او دست به این اقدام زده.
به طور کلی سیاست قضایی و تقنینی در جمهوری اسلامی ایران خصوصا در سالهای اخیر کاهش مجازات بوده، مگر در مورد جرائم سیاسی و امنیتی. بله، فرمایش شما در مورد جرائم امنیتی سیاسی درست، حکومت به هیچ وجه حاضر نیست که با اینها مماشات کنه و شاهد هستیم که خیلی مجازات های سنگینی رو میده، ولی در سایر موارد چنین سیاستی وجود نداره. و با توجه به اینکه مسئله جنبه شرعی هم داره، خب به هر حال اینکه گفته میشه پدر و جد پدری قصاص نمیشن بابت قتل به اصطلاح فرزند خودشون، خواه ناخواه اون مجازات تعزیری هم یک جوری زیر سایه مقررات شرعی قرار میگیره. به هر حال از اون ابتدا هم اینطوری نبوده که جمهوری اسلامی بخواد یه سیاست سختگیرانه‌ای برای خشونت علیه برای دختران و زنان و یا فرزندکشی اتخاذ کنه.
از نظر روانشناسانه چطور؟ آیا این مسئله مورد نظر قضات قرار میگیره در چنین پرونده‌هایی؟ چون اینجا به نظر میرسه که از این مسئله هم گذر کردن.
بله، ببینید اصولا باید در صدور یک حکم تمامی جهات به اصطلاح مد نظر قرار بگیره، خصوصا در چنین پرونده‌هایی. ولی مسئله اینه که در بعضی موارد قانون خیلی محدود، دست قضات هم محدود گذاشته. خب اینجا گفته میشه که مجازات 3 تا 10 ساله، در این پرونده 9 سال مجازات داده شده. به هر حال اگر هم در نظر میگرفت این قاضی صادر کننده رأی، باز نمیتونه کاری بکنه و یا مثلا مجازات دیگه ای رو بخواد اعمال کنه. به همین دلیل در این پرونده میشه بیشتر انتقادها رو به سوی قانون برد تا رفتار اون دادگاه.
سپاسگزارم موسی برزین، حقوقدان، پژوهشگر مسائل حقوقی در آنکارا که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های وکیل پرونده قتل رومینا اشرفی که گفته در این پرونده نباید تنها به مجازات فقهی اکتفا بشه. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری، می‌بخشید، این بخش خبری رادیو فردا. اگر اجازه بدید چند پیام تلفنی رو که در اینجا فرصت میشه بشنویم و برگردیم پیش شما.
ما مردم واقعا انتظار بی خود داریم، ما از خودمون هم انتظار بی خود داریم. وقتی رئیس بانک مرکزی یک مملکت میاد اینجوری حرف میزنه که انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، یک کمی گرونی شده، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این کار کنیم. رئیس جمهور یک مملکت میاد میگه ما اون تصمیمات درست رو گرفتیم ولی نتونستیم کنترلش بکنیم. رهبری میشینه به تنهایی برای خودش و واقعا انگار از این دنیا به دوره و هیچ کاری نداره جز اینی که یک شوی به تنهایی اجرا بکنه. واقعا ما انتظار داریم ایران به کجا برسه.
آقا یکی تان سوال کنه این 30 میلیون مشترک که برقشان مجانی شده، یعنی پول برقششان نمیگیره، کجا نه دقیقا؟ ایران، لبنان، فلسطین، یمن، کجا نه؟ ایران که نیسته، مطمئنم ایران نیسته.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم اون چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده؟
2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر رسانه خودتون رادیو فرداست و فراموش نکنید @ فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید تا مجله شامگاهی رادیو فردا.